از ایران تا کنون بیش از 500 تن بوده که این شمار هم نسبت به سال پیش کاهش یافته. پس از آلمان، فرانسه و اسپانیا مقام‌های دوم و سوم را از نظر شمار پناهجویان از آن خود کردند. در این آمار استونی با 11 و مجارستان با 8 درخواست پناهندگی در مراحل آخر قرار گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دوستان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها رو بسیار مفصل تر از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. و در این لحظه اجازه بدید که بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
تیم فوتبال استقلال ایران امشب از دقایقی دیگر ساعت 45 دقیقه بامداد چهارشنبه در پنجمین دیدار در گروه سی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه شهر جده برابر الاهلی عربستان سفارایی می‌کند. آبی‌ها در صورت پیروزی در بازی امشب برابر حریف عربستانی راهشان را برای صعود به یک هشتم نهایی هموارتر خواهند کرد. استقلال در دیدار رفت در این گروه تیم الاهلی عربستان را با نتیجه پرگل 5-2 شکست داده است. در جدول گروه سی الدوحیل قطر تیم اول است و استقلال ایران و الاهلی عربستان هم دوم و سومند و هر سه تیم شانس صعود به مرحله بعد را دارد. از سه نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس، تراکتور و فولاد فقط پرسپولیس در گروه ای در گوای هند موفق شده تا در پایان دور پنجم صعودش را به مرحله یک هشتم نهایی قطعی کند. علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران که در حال حاضر رکورددار بیشترین گل زده در رده ملی دنیاست و به عبارتی آقای گل فوتبال جهان است، در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی ضمن انتقاد از سازمان صدا و سیما و یکی از بخش‌های خبری این سازمان گفته:
دوست ندارم من دیگه با صدا و سیما نه مصاحبه بکنم نه چیزی ندارم. تو همون مسئله که من از باشگاه سایپا اومدم بیرون و همه هم فهمیدن که کی بوده، شما 23 به کی دادن، کی صحبت کرد، اومدن یه طرفه خزافت کردن، ما هم گفتیم بذار اینا صحبتاشون رو تو تلویزیون بکنن، منم ببخشیم صحبتامو با دوستای و همکارای شما کردم. ما اگه بخوایم صحبت بکنیم که خیلی از این آقایون باید دم بکنن برن، ما زبونمون ببخشین بسته است.
علی دایی حدود دو سال پیش بعد از جدایی از باشگاه سایپا در یک گفتگوی جنجالی ضمن انتقاد از برخی مدیران این باشگاه نام جلی یکی از مدیران باشگاه سایپا که به نام مستعار مصطفی مدبر ریاست این باشگاه را بر عهده داشت افشا کرد و گفته بود او همان سردار غفور سابق است که خود را به این نام مستعار جا زده. و باشگاه پرسپولیس در نامه‌ای به اظهارات سعید نمکی وزیر بهداشت که گفته بود کاروان پرسپولیس در بازگشت از هند باید یک هفته به قرنطینه برود واکنش نشان داد و اعلام کرد اعضای این تیم در شهر گوا در هند در حباب قرنطینه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داشتند و در هر سه روز یک بار تست PCR دادند و از وزارت بهداشت درخواست کرده تا از قرنطینه این تیم در بازگشت از کشور هند صرف نظر شود. پرسپولیس قرار است بعد از آخرین بازیش در گوای هند پنجشنبه شب با یک پرواز اختصاصی به ایران بازگردد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب، مجله نیمه شب رادیو فردا تقریبا و نرم نرمک اینجا به پایان میرسه، اما شما عزیزان باقی بمونید، شما ترک نکنید ما رو، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره و بعد از این از جمله میتونید برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. و یادتون باشه که 00420221122112 و 13 در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شماست. تنها کاری که باید بکنید صدا و پیامتون رو بذارید اونجا و رادیو فردا شما این پیام را به گوش میلیون ها شنونده خواهد رسوند. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. خشکسالی بی سابقه در انتظار ایران، سومالی شدن، گسترش بیابان‌ها و کاهش بارندگی. رئیس مرکز ملی خشکسالی میگوید بارش‌های بهار امسال حدود 85% زیر حد معمول بارش‌های بهاری بوده و در حالی که متوسط بارش‌های بلند مدت باید 127 میلی‌متر باشد، امسال به 4 میلی‌متر رسیده. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست:
ایران در سال آبی جاری که از اول مهر ماه 99 شروع شده تا به امروز حدود 43% با کمبود بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت روبروست و بارش نسبت به پارسال در همین دوره مشابه 54.7% کاهش داشته است و امسال ما شاهد خشکسالی کشاورزی هم هستیم. نظر به اینکه آبخانهای ما دچار مشکل هستند و آبهای زیرزمینی هم سالهاست با مشکل مواجه شده اند، ما خشکسالی هیدرولوژیک هم داریم. یعنی در حقیقت ما در سال زاری 3 نوع خشکسالی رو شاهد هستیم: هیدرولوژیک، هواشناسی و کشاورزی. بخش کشاورزی ایران امسال پیش بینی میشه که بیش از 20 هزار میلیارد تومان از این خشکسالی آسیب ببینه و خسارت بهش وارد بشه.
همه این خبرها اما شاید پیش و بیش از همه یک گروه از مردم را نگران و نگران‌تر کند: کشاورزان. کشاورزان که از قبل هم آسیب‌های فراوان دیدند، از کم آبی، از سدسازی‌ها و از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. حالا با شدت گرفتن خشکسالی پس از سال کرونا، بیش از پیش نگران آینده پیش روی خود هستند. آقای خرمیان از کشاورزان فعال در منطقه دریاچه ارومیه این وضعیت را اسفبار توصیف می‌کند.
این وضعیت اسفباری که در منطقه الان ما داریم لمس می‌کنیم و کمتر هم به اون پرداخته میشه، وضعیتی است که شما الان آمار بیکاری، آمار طلاق، حالا اگه ما از آسیب‌های اجتماعیش بگم، خودکشی‌ها، انواع بی اخلاقی‌های اجتماعی، مسئله مواد مخدر، همه اینها در اثر سوء تدبیرها، سوء مدیریتها و سیاستهای بقایت غلط و ضد مردمی رژیم حاکم بوده، سیستم سیاسی حاکم بوده که مردم رو به این روز انداختن. الان اون موضوعاتی که ما در منطقه میبینیم اصلا به خیالمون هم نمیرسید. اصلا در مناطق کردنشین اعتیاد جزو اون چیزهایی بود که اکراه میکردن مردم، حتما اسمشو ببرن. الان خونه ای نیست، مثلا فساد رسیده به فساد و اعتیاد و رسیده به روستاها، در سطح روستاها هستش، اکثر جوانها در روستاها بیکار هستن. یعنی یه اوضاعی هستش واقعا من به سختی میتونم اینو تصویر کنم براتون، بنویسم براتون، چجوری بگم، مردم در وضعیت فلاکتباری دارن زندگی میکنن.
او از فقدان سرمایه‌گذاری مؤثر در کشاورزی استان آذربایجان غربی که سالها یکی از قطب‌های کشاورزی ایران بوده میگوید:
ما در استان خودمون، استان آذربایجان غربی، تقریبا میشه گفت بیش از 40% جمعیت در بخش کشاورزی کار میکنن. درصد سهم سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از 5%.
آقای خرمیان از منطقه‌ای سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر مخصوصاً به دلیل خشکیدن دریاچه ارومیه توجه بسیاری از فعالان محیط زیست، کارشناسان و البته دولت را هم به خود جلب کرده. از سال 1392 که کارگروه نجات دریاچه ارومیه تشکیل شد، نقشه موسوم به نقشه راه احیای دریاچه ارومیه اجرا شد. نقشه‌ای که یکی از راهکارهای آن کاهش 40% مصرف آب کشاورزی برای نجات دریاچه ارومیه است. اما اینکه بر سر کشاورزی و خانواده‌های کشاورزان در این منطقه چه آمد، چه تعداد از کشاورزان بیکار و ورشکسته شدند و خشکسالی با مردم چه کرد، موضوعی است که کمتر به آن توجه شده. آقای خرمیان از نمایشی و فرمایشی بودن پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه می‌گوید:
اجرا کردن خود این پروژه‌ها یه بحرانی بود، چون واقعا کارشناسی نبود، واقعا نمایشی فرمایشی بود. اون آدمایی که می‌خواستن، اون مسئولینی که می‌خواستن این طرح رو اجرا بکنن، آیا خودشون باور به این کار نداشتن؟ اونایی هم